خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه زنده سرای سرمایه. ساعت 14:30 هست، اینجا رادیو سراسری اقتصاد. همراه میشیم با نگارینه.
نگارینی، روایتی از هنر صنعت ایرانی.
بله، عنابی دو خورد. بله، لاکی دو تا. بله، سرمه یکی. بله، آبی یکی.
الو الو آقای خلج، آقا چه سلامی، چه علیکی، آقا چی شد این مواد اولیه ای ما؟ آقا چرا تا زور؟ برادر من قرار بود دیروز برسه، الان بافنده های من بیکارن، منتظرن بهشون نخ برسونم. همطور نشستن بنده خداها. شما گفتی بارنامش دیر تایید شده، امروز صبح اینجاست، الان زور شده. نه بابا، برق مسی هم نرسیده. خدا خیرت بده، ببین کجا مونده، خبرشو به من بده، منتظرم. خداحافظ شما. عجب گیری کردیم. خانم امیری، لطفاً یه پرینت از لیست بیمه ماه بچه‌ها رو برام بگیر بیار اتاق. دست درد نکنه. خب، من برم توی دفترم که سر و صدا نباشه. این چند دقیقه بود از زندگی کاری من که شما هم شنیدید. مثل هر صاحب صنعت و کارآفرینی که پر از شور و نشاط و هیجان کاره و البته سر و کله زدن با مشکلات زیاد. آها، نگفتم بهتون چی کار میکنم. من تولید کننده ی حوزه صنایع دستیم. یه وقتایی با خودم فکر میکنم 10 سال پیش که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، خرج خودم رو هم از پدرم میگرفتم. تصور نمیکردم یه روزی بتونم سفره‌ای رو پهن کنم که 23 نفر یا بهتره بگم 23 تا خانواده مستقیم ازش امرار معاش بکنن، اونم در حوزه صنایع دستی. تازه افراد بسیاری هم هستن که در بخش صادرات و بخش‌های دیگه به صورت غیر مستقیم شاغل شدن و دارن الان با مجموعه من همکاری میکنن. همه ماجرا راستشو بخواید از 10 سال پیش شروع شد. آخرای خرداد بود. یه روزایی مثل همین روزا. ارشدم از دانشگاه گرفته بودم. رشتم هم رشته مهندسی شیمی بود. به همین مناسبت یه سری از دوستام لطف کرده بودن، هر کدوم برام یه هدیه گرفته بودن. جالبه که از این هدیه ها چند تاشون صنایع دستی بود. یکی از این هدایا فیروزه کوبیه که اینجا همین الان روی میز کار منم هست و من همش بهش نگاه میکنم. خاتمکاری و مینه‌کاری هم بود. این هدیه ها اونقدر به دل من نشست که از اون روز دلم میخواست برم کارگاه های اینا رو پیدا کنم، ببینم کیا اینقدر هنرمندانه این محصولات رو میسازن و تولید میکنن. آدم در طول تحصیل درگیر درس و فضای دانشگاهه، ولی از یکی دو ترم آخر یواش یواش به این فکر میکنه که خب حالا که درسم تموم شد من باید چی کار بکنم؟ حداقل من که خیلی نگران شده بودم. فکر کردم استخدام شدن توی شرکتی، سازمانی، جایی آسون نیست که. پس برم سراغ تدریس خصوصی شیمی به بچه های دبیرستانی و کنکوری، اینجوری بالاخره یه پولی هم در بیارم. ولی خب درسته که من شیمیم خوب بود، ولی تا حالا درس نداده بودم. تدریس یه تخصصه که من نداشتم. خلاصه تو همین کشمکش های ذهنی بودم که یه روز خانم دکتر صالحی، استاد راهنمام که توی پایان نامم واقعا خیلی کمکم کرده بود و خیلی هم من دوستش داشتم، با هم تماس گرفت، گفت که یه پروژه یه ماهه دارم، میای کمکم کنی؟ منم گفتم استاد چرا که نه، حتمانم میام. گفت یه سری سمینار تخصصی شیمی قراره توی دانشگاه‌های و استان‌های مختلف برگزار بشه و منم دبیر علمی این سمینارا. چون دیدم دنبال کار می‌گردی، گفتم بعد نیست به عنوان دستیارم با من بیای به این استان‌ها توی کمیته علمی برنامه‌ریزی سمینارا رو با هم دیگه انجام بدیم و مقدماتش رو فراهم کنیم. حق و زحمه کاراتم من بهت پرداخت می‌کنم. با خودم فکر کردم، گفتم چی از این بهتر؟ هم سفره هم کاره. منم دنبال هر دوی اینها بودم. پذیرفتم. و اولین سفری که با خانم دکتر صالحی رفتیم اصفهان. حالا ممکنه بگید که سمینار شیمی عالی چه ربطی داره به صنایع دستی؟ ربطش از اونجا برقرار شد که رو بیلبوردای دانشگاه اصفهان دیدم جشنواره صنایع دستی هم در حال برگزاریه. گفتم ای چه جالب. پرسون پرسون رفتم اونجا تا هم حال و هوام عوض بشه، هم اگه شد یه چیزی هم بخرم. من وارد محل برگزاری جشنواره شدم بدون اینکه بدونم مسیر زندگیم از همینجا قرار تغییر بکنه. بابا خانم این چیه داریم میبافیم؟
خانیه یلمه.
چی یلمه؟ چه جالبه، چه اسم قشنگی داره، چه فرقی با قالی های دیگه داره؟
بعضی قالی ها هستن که سنتی هن، یعنی از پشم گوسفندان که میرسن بعد خودمون رنگ میزنیم، بعد که خودمون رنگ زدیم بعدها برای خودمون برای جایزه دخترها بافت خودمون انجام میدیم. ولی قالی یلمه کلن نخواش آماده میگیریم و برای خرید و فروشش بافت انجام میدیم. بیشتر رنگ ها لاکیه، یعنی هم قرمز، سرمه‌ای، سبز، سفید که اکثرا اینا که آماده هست، ولی پشم به خاطر اینکه دیگه مثلا از اول مادرمون همین قالی زمینی بافتن، ما هم در کل این یاد گرفتیم که در زمینی میبافیم.
از روی نقشه میبافیم؟
نقشه داره، ولی ما کارمون 13 ساله که این کار انجام دادیم، دیگه اکثرا نقشه‌هاش حفظیم، حفظی انجام
حفظ میکنید دیگه. چی شد تصمیم گرفتید که سراغ این کار برید؟
مادرم به خاطر خرج مخارج زندگیمون دستشون یه خورده وسطشون کم بود، دیگه به خاطر کمک حال پدرم از کودکی مثلا در کنار مادرم این نقشه ها را یاد.
کارگاهتون چند متره؟
کارگاهمون فعلا یک دریا کنیم است، به خاطر یک دریا کنیم فعلا با این کارگاه انجام میدیم. یک دریا کنیم است، کوچکترش هم هست 80x140، ولی فعلا ما با این کارگاه یک دریا کنیم.
ولی اون ظرفا رو ببین چه قشنگه، رنگ فیروزه روی مس، جلوش نوشته فیروزه کوبی از خمینی شهر. بذار برم ازش بپرسم ببینم چی کار میکنه، چیه این فیروزه کوبی، اصلا چشمو جلا میده. فیروزه کوبی از چه سنگایی بیشتر استفاده میشه؟ روی همه ظروف میشه کار کرد؟
فقط مخصوص همون سنگای خود فیروزه است که از معدنهای شهر نیشابور بیشتر به دست میاد و اینکه رو خود ظرفه مس فقط میشه، ظرفه دیگه رو نمیشه.
شما چجوری این همه هنر رو مهارت رو یاد گرفتید؟
یه روزی نزدیکای خونمون بود که خانه اشتغال زایی، دیدم دارن افتتاحیه میشه و رفتم و تونستم خودش اونجا ثبت نام کنم، تونستم این هنر رو یاد بگیرم.
ابزار کارتون بیشتر چیه؟
ابزار کارمون یه حالت پنس ماننده که باهاش سنگای فیروزه رو سایز میکنیم، جدا میکنیم و سنگ شکن هستش و یه حالت مالای کوچیکه که باش چسب داره، چسب رو باید مخلوط.
حالا اینو واقعا بگید از درآمدش راضی هستی؟
خدا رو شکر خوبه.
اگه بخوام میتونم یاد بگیرم؟
بله، به نظر من هیچ هنری نیست که نتونه آدم رو یاد نگیره، مهم اون علاقه است که داشته باشیم. و فیروز خوبی هم یکی از همون هنرهایی هستش که توی شهر ما رواج داره خیلی و دوستان عزیزی که علاقه من باشن میتونن این کارو پیش ببرن و انجام بدن.
آقا چند سال شما شروع کردید؟
حدود سابقه کارم 12 ساله توی این زمینه فعالیت دارم، بالغ و 70 نفر نیرو الان مشغول کار هستن. کار ما هم به این شکله که زیر ساخت مینا مس و مینا از مس که در حوزه خود مینا ابتدا لعاب میشه، بعد روی سطح لعاب نقاشی میشه، بعد دوباره میره به سمت کوره و فرآیند کوره اونا به انتها میرسونه و کار تموم میشه و تو حالت مس و پرداز برعکس دقیقا انجام میشه. ابتدا سطح مس خشدار میشه، رنگ آمیزی میشه، بعد دوباره برمیگرده به سمت طراحی سنتی و در انتها هم به پلی‌استر تموم میشه و کلی فرآیند کار مختصرش میشه. در واقع همین
کاری که انجام میدید فقط بعد روی مس باشه یا روی ظروف دیگه هم میشه انجامش داد؟
میشه روی فلزات دیگر هم انجام داد، ولی خب بنا به دستور عملایی که میراث فرهنگی داره و خواصی که خود مس داره باید روی خود صورت بپذیره.
هنر شما بیشتر مصرفیه یا تزئینیه؟
قبلا متاسفانه کمتر مصرفی بود، ولی الان داره بیشتر میاد به سمت مصرفی شدن و کاربردی شدن، که این خودش پهن مثبت توی کار ما و باعث فروش بیشتر میشه. اینم برمیگرده بیشتر به سمت ذائقه مشتریان. تو مشتریان دیگه از حالات هدیه دادن کمی کاسته شده تو ذائقهشون و دوست دارن که مصرف کنن، یا به قول اساتیدمون دوست دارن که لمس کنن و با ایده های جدید و خلاقانه روبرو بشن، که دیگه شیرینی خوری، گلدون، بشقاب، کاسه بشقاب دیگه از سمت و سوی جهیزی ها گرفته تا هدیه دادن ها تو مناسبات رسمی، یا حتی بخواد یه پاسخی به زیبایی خونه خودش بده. خیلی الان جای مانورش بیشتر شده نسبت به قبل، که فقط یه جنبه زینتی و قیمتی بالایی که داشت. خب این اثرات منفی داشت.
بیشتر خانوما به این هنر علاقه دارن یا آقایون؟ بعد کدوم بیشتر به طرفش میرن و موفق میشن تو این هنر؟
به نظر من هنر توی جنسیت نیست، توی روح افراده. این که زنان بیشتر آمیخته شدن با این کار، این برمیگرده به تحلیل شخصی خودم. البته تو قبلا یادم تو دوران شاگردیمون خیلی از افراد بودن، دوستای خودم که پسر بودن، داشتیم کار میکردیم، مشکل نشد، ولی خب دیگه توقعات و اون سطح درآمد که کم کم رفت بالا، پسرها یه جورایی یا همون آقایون خارج شدن یا اومدن به سمت اوستاکاری و کارفرمایی، و خانم بیس و ساخت کارو شروع کردن به هدایت، که الان به نظر من با شرایط کنونی یه جورایی میشه دیگه توقعات خانم هم در سطح بالاتری صورت میگیره، که همینم روی قیمت تموم شدهش تاثیر داره، مخصوصا متریال اولیش که از گروه فلزات مس، اونم تاثیر خیلی زیاده.
یه هنرجو اگه بخواد چقدر طول میکشه این کارو یاد بگیره؟
در سه سطحه، یعنی ما اگه بخوایم سطح اول مینا رو که کار بازاری میشه حساب کنیم، دو ماه طول میکشه، ولی اگه بخوایم توی سطح‌های بالاتر هر دازا روش کار کنیم، اونم بالغ بر 3 ماه طول می‌کشه تا بتونه، حالا خیلی خودمونی بگیم، خوره دستش بشه و بتونه کارا و اون نقش آفرینی داشته باشه. و اگه دیگه بخواد بره تو زمینه‌های بالاتر، نگارگری، گل و مرغ، اونا دیگه شاید به سال هم بکشه، و به مراتب هر چقدر این میزان هنر بره بالا، اون میزان زمان هم باش همراهی می‌کنه.
نحوه فروشتون به چه شکلیه؟
قبلاً به شکل سنتی بود، میدادیم به فروشندگان و تبلیغات خیلی ساده که انجام میدادیم، ولی خب الان روند بازار خیلی تغییر کرده، الان فضای مجازی بیشتر داره تاثیر میذاره، سنتی هم در کنار خودش هست همچنان، ولی قدرت فضای مجازی به نظر من داره روز به روز بیشتر میشه.
جشنواره صنایع دستی در اصفهان تو محیط باز برگزار شده بود. پر بود از غرفه‌های متفاوت. خوبیش می‌دونید چی بود؟ تاکسی و اتوبوس هم تو رو تا کنار غرفه‌ها می‌بردن. نگارینه، روایت دست‌آفریده های ایرانی. یادش بخیر. این خاطره هایی که براتون تعریف میکنم مال 10 سال پیشه، ولی انگار همین دیروز بود. یادم روز آخر تمام وقت کارهای دانشگاه اصفهان رو انجام دادیم و طبق برنامه ریزی بلافاصله راه افتادیم برای انجام مقدمات سمینار در استان بعدی، و بگید رفتیم کجا؟ رفتیم به شهر یزد. اصفهان یزد همسایه همان، اما یزد انگار یه جهان متفاوت بود. یادم همون روز اولی که با خانم صالحی رسیدیم یزد و وارد هتل شدیم، صدای زیبایی توجهمو جلب کرد. از متصدی هتل پرسیدم این صدای چیه؟ گفت صدای کارگاه دارایی بافی. گفتم دارایی بافی؟ چه جالب، عجب اسمی داره. ازش پرسیدم کجاست؟ گفت یه کارگاه کوچیکیه پشت هتل، همینجا. از خانم صالحی عذرخواهی کردم و رفتم و کارگاهو پیدا کردم و متحیر شدم از زیبایی و شکوه این هنر صنعتی که تا اون روز اصلا اسمش رو هم نشنیده بودم.
سیستم بافتا بهش میگن شعر بافی یا شعر بافی.
شعر بافی یعنی چی؟ شعر بافی یعنی چی؟
شعر تو زبان عربی به معنی مو هستش، یعنی تراک مو را این دست که میتونه ببافه.
عجب.
شعر بافی، حالت بافت این، حالت ریتم آهنگ داره که طرف مقابل یا من بافنده شروع میکنه به شعر بافتن که بهش میگن شعر بافی.
درسته.
نوع کاری که بیرون میاد بهش میگن دارایی بافی.
خب حالا اینم میشه بگید دارایی بافی از چه نوع پارچه‌ای بیشتر استفاده میشه؟
دارایی تنها پارچه‌ای هستش که با کل پارچه‌های دنیا فرق میکنه.
نوع بافتش فرق داره؟
به خاطر که تب و نقشه‌های ما روی تارهای نخ ما قبل از اینکه بافته بشه روی تارهای نخ ما پیاده میشه، بعد میاد برای بافت.
طراحیش چی جوریه؟
به همه پارچه‌ها یا طراحیش در عین بافت مثل ترم و فرش و زیل و جادی.
چه جالب بریکرد.
یا طراحیش بعد از بافت مثل چاپ باتیک یا قلم کار اسفان یا پته دوزی یا سرم دوزی.
بچه تصمیه دارایی بافی چی؟ چرا این اسمو براش انتخاب کردن؟
به دارایی هم چون قدیم ابریشم بوده و رنگ گیاهی، کسایی که پول دار بودن یه تعداد محدود یا جایزی دکتراشو میکردن و تو مل و اخوامی پیشته که این دختر دارایی داره، اسمش رو شمونده دارا.
باریکالله. چند روزی کارهای سمینار یزد رو انجام دادیم. یادمه روز آخر که یکم وقت داشتیم با چند نفر از خانمای همکار رفتیم بازار طلا فروشایی است. اونجا بود که اسم چینابی به گوشم خورد. الان اینا رو با دستگاه میسازن یا با دست؟
تمامی مراحلش با دست انجام میشه.
مراحل کارش از ابتدا چی جوریه؟
آب میشه، چرخ میشه، بعد تبدیل میشه به رخ.
میچینم میدم به چه گلم میکنم به قوار 25 سال
اسید میشه، شوره میشه.
این هنر رو شما از کی یاد گرفتی؟
ما یاد گرفتم
9 ساله که الان مشغول کار هستم.
چینابی چه اندازه هایی داره؟
آخر کار یک سرش میکنیم 50 سال.
چند نوع داره؟
باز اون چینابی هم 2 نوع داریم. چینابی ساده داریم، دروش بریز به هم وصل میشه که منامه کنی.
من یه سرویس بخوام داره؟ همه چیشو؟
همه چی داره، گردن و دست و انگوش داریش، گوش برش. با دست کار شده بیشتر.
چه طرحایی داره؟
پلو گل داره، کونیک داره، فانوسی داره.
چه بهش میگن چیناب؟
از لحاظ شکل، بافت و طرح خاصی که داره از زنجیرهای دیگه متمایز میشه. بهش میگن چیناب که خیلی نرمه مثل آب.
یزد شهر فوق‌العاده‌ایه. یادش بخیر. الان یادم نیست بعد از یزد کدوم شهر رفتیم، ولی یادمه ورش و سازی هم تازه اون زمانا به گوشم خورده بود و تا اون موقع نمیدونستم اصلا چون این چیزی در استان لرستان هست.
زبان گویا و روشن تمدن و هنر ایرانیان در صنعت نگارینه.
آقا اسم دیگه ای رشته ورش و سازی داشته؟
زمانهای قدیم رشته ورش و سازی رو بهش میگفتن دوادگری، چون جادوات درست میکردن.
چه جالب.
اون موقع خودکار نبوده، از قلمنه استفاده میکردن، ظرفی درست میکردن، جادوات معروف بودن به دوادگری.
قدمت ورش و سازی به کدوم شهر برمیگرده؟ مال کجاست؟
هنر ورش و سازی سابقه دیرینه داره در شهرستان بروژه. ورقش از کشورهای آلمان، انگلیس، لهستان می اومده.
چرا بهش میگیم ورشو؟
چون بیشتر از لهستان وارد کشورمون میشده و پایتخت لهستان هم ورشو بوده، ما ایرانی ها بهش میگیم ورشو، ولی در کشورهای اروپایی معروف به سیلور جرمن، نقره آلمانی. ترکیبش هم از آلیاژی، از ترکیب مس، رود، نیکل.
از ورشو چه چیزایی تولید میشه؟
قوری درست میکنیم، جلد استکان درست میکنیم، آفتابه لگن درست میکنیم. زمانهای قدیم از این به عنوان سر سفره استفاده میشدن، دستاشون رو میشستن که آب میختن، لگنی میگرفتن دستشون، برای شستشو دست استفاده میکردن. لوله تگدار الان همینجور که ملاحظه میکنید این تیک ورق رو من میکنم این لول.
چه عالی.
یعنی چقدر زحمت داره. چیزی در حدود 10 روز من چکش میزنم که این قوری تولید میشه. دسته تو خالی همش به وسیله چکش ساخته میشه. یه ابزارهایی که میندازیم به وسیله چکش.
آره،
ساخته.
واقعا کار سختی، در این حال جذاب. ورق ورشو من الان نگاه میکنم خیلی سخت و محکمه. چجوری نرم و منعطفش میکنید؟
مقداری که با چکش روش کار میشه حالت خشکی به خودش میگیره. برای ادامه کار که بتونیم راحت تر روش کار کنیم باید به قول قدیمی ها بتابونیمش، یعنی باز سر گاز یه مقدار فلز سرخش کنیم که حالت خشکی ازش از بین بره.
جزء آثار ملی به حساب میاد؟
در فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.
بحبه. عجب طراحی هایی داره. باریکلا، چقدر زیباست. اون روزا یه روزم رفتم یه کارگاه سنتی تو بروجرد. اینجا پر از صنایع دستی بروجرده، بافته هایی با نقش هایی اصیل و قدیمی، خیلی قشنگه. آقای شجاعی مشغول کار هستن، دارن منسوجاتی مثل هرمی و جاجیم رو می بافن به اتفاق همکارانشون. آقای شجاعی الان مشغول چه کاری هستی؟
قدیمی کاران بیار. این مدت می بی که مثلا زنا قدیمی مورد سر صبره همون عیلوشندش مورد سر صبره همون.
این کار زخیم تر شده مثل گلیم، نه؟
یه به مقدار کلوفتش کردم حالت گلیم گرفته.
آها.
همون سبکه هم. همون اسمش همونه هم. ولی یه مقدار تغییرش دیگه کلوفترش کردم که شبه حالت گلیم هم. بعد عرضای 60 داره، عرض یه متر دارم آقای حسنی دارم رو بافه رو دارم عرضی رو شما پاوریات مختلفی دارم. بعد عرضای 60 داره، عرض یه متر دارم.
قدمت این کار برای کی هست؟
خیلی سال پیشه. یعنی همون موقعی که ما شاید اصلا نبیم این کار رو انجام بدیم، تو ما عقبیم ده این کار بیا پدر آقای نیکدقا که صاحبکارمونم پدر پیشی هم ده این کار. خیلی این کار قدیمی هم مثلا کار امروز و دیروز و فردا نیم، کار پیشینه کاری ایمانه پدران ایمانی هم. تمام اجزای بدنت ما کار مونه، دستات ما کار کنه، پات ما کار کنه، گردن ما کار کنه، چشم ما کار کنه، یعنی با تمام اجزای بدنت ما کار کنه.
خیلی سوال، اسم درستش هرمیه یا هرمیه؟
اهرامی بافی بهش مهنم.
اهرامی
فارسی بهش من اهرامی بافی. کتیفی ها که مفتندش اهرام سلاسل باطر اون مثلا حالا یه چیچی بیاد.
چه جاله، چقدر قشنگه. نمونه قدیمی دارین من الان ببینم؟
نه والا نه، دیگه به مرور که قدیمی میشم به نازن دیو بیجن
از مرهنگ و هنر ماست. خیلی اینا زیباست و خیلی قشنگه. این سایز کارتون چند متره؟
میشم یک متر و نیم، البته طولش میشه از چند متر هستی و بافی، ولی عرضش همون یک متر.
کاربری این کار چیه؟
تزنی داره رو اپن رو میر رو کنافه.
جالبه، واقعا دست مریضات داره که شما برای هنر و فرهنگ این مملکت اینقدر زحمت میکشید. الانم که دارم این چیزا رو براتون تعریف میکنم سر و صدای اون روز تو کارگاه اهرام بافی هنوز تو گوشمه. اهرامی نوع زیراندازه شبیه گلیم که از اون به عنوان سجاده نمازم استفاده میشه. مواد اولیه این رشته پشم و پنبه است که در حال حاضر در ابعاد مختلف و گاهی به طول 3 متر برای کاربردهای متفاوت تولید میشه. اهرامی بافی از گذشته تا حالا از یه شیوه بافت تبعیت کرده. تغییر چندانی هم تو اون صورت نگرفته. تو بافت اهرامی از نقشه استفاده نمی کنن و طرح‌ها، نقشه‌ها و رنگ‌بندی زاییده ذهن خلاق بافنده است و اغلب از یه شکل کلی پیروی می‌کنه و به صورت طرح لوزی و یا طرح گلیم انجام میشه.
نگارینه، زبان گویا و روشن تمدن و هنر ایرانیان در صنعت.
یکی از خوبیای این سفرها این بود که از هر کدوم یه یادگار برای خودم نگه داشتم. از جمله همین مانتویی که الان پوشیدم. این مانتو سراستیناش سوزندوزیه و یادگار سفریه که با خانم صالحی برای اولین بار رفتیم به استان سیستان و بلوچستان و من توی یه کارگاه خیلی کوچیک و به واسطه یه بانوی هنرمند در اون استان با هنر تحسین برانگیز سوزندوزی آشنا شدم. سرتونو درد آوردم. یه تک دارم براتون حرف میزنم و خاطره های روزهای اولی رو میگم که اون موقع ها اصلا خودم هم حدس نمیزدم بشم صاحب یه کسب و کار و صنعت اونم در حوزه صنایع دستی. راستش منم دوست داشتم خاطره هامو بگم، شاید از بین حرفام یه نفر یه جایی به دردش بخوره. راستی یه چیزی بگم، فردا دارم میرم امارات، میخوام یه دفتر فروش اونجا بزنم و با برند شرکتم اونجا ثبتش کنم و ریل صادرات رو هم بیشتر دستم بگیرم. درسته خیلی سختی کشیدم، خیلی این طرف و اون طرف زدم، خیلی کار کردم، ولی الان خوشحالم. الان شادمانم از این که هم دارم کمک میکنم به حفظ هنر و فرهنگ و اصالت این سرزمین، هم دارم به اقتصاد کشورم کمک میکنم، به پویایی اقتصادم. میدونم که خیلی از شما یک مهارت خاص، یک هنر خاص رو دارید. هنرتون رو دست کم نگیرید. مطمئن باشید یه جایی، یه روزی این مهارت و این هنر به دردتون میخوره و شاید بتونید خیلی از آدمهایی رو که شاید الان تو کارشون ناامید باشن بهشون کمک بکنید. پس هنرتون و خودتون رو دست کم نگیرید. متشکرم که داستان زندگی من رو شنیدید.
نشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
اینجا میادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی به جایزه که بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز ریاضی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میر ساجدی، آقای مسیب بامنی پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی ندارد. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید خری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره خب.